خب نه دو تا بحثمون که چیزه بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا بحثمون که دو تا مقاله بود که اون دو تاش که تقریبا واضحه سیرش، بقیه بحثا هم حالا دیگه جست و گرفته جای مختلف بود. من مطلب حفظی نمیدم این چی شو
بقیه
مباحث، نه میگم من مطلب حفظی نمیدم، من مطلب یعنی در واقع یه مقدار بحث آیه سوره بقره بود، آیه سوره اعراف بود، اونها همشون تفصیلی ترش تو سایت یک آیه هست اگه خواستید اونجا یا کوئی بحثی که من سر کلاس گفتم یه خلاصه بود از اون بحثی که تو سایت گذاشتم، این قسمت تدبراشو مثلا فقط نه که کل مطلب قسمت تدبرای اون رو نیا کنید بیشتر از مطالبی که توی کلاس هست. چی؟ یک نه سایت یک آیه در روز، همین کانالی که دارم یه سایت هم براش دارم یک آیه در روز، همین یک آیه دات همون آدرس کانال رو تو اینترنت بزنید سایتش میاد، توییت هست، تو توییت بخواید اونو پیدا کنید یه چند روزی طول میکشه چون خیلی قدیم رفته، ولی تو سایت راحت شما میتونید از فهرست کنارش برید اون آیات مربوطه رو فقط ببینید. بله خب من جلسه قبل این بحث چیز رو بحث جنسیت رو تا قسمت بند 3ش گفتم، بند 4 و 5ش باقی موند که قرار شد این جلسه بپردازیم بهش. این گفتم بهتون دیگه این مقاله رو خودم نسبت مقاله قبلی اونقدر راضی نیستم، یعنی وقتی الان دوباره نگاه می‌کردم دیدم که مقاله یعنی لااقل برخی بنداش خوب در نیومده، مطالب همچنان خیلی مبهمه و چیز نداره. حالا برای همین یه مقدار میگم یه مقدار دیگه بیشترش رو بیرون از کتاب توضیح میدم برای بچه‌ها. باز بشه خاموش بشه. خب ببینید من مختصر از روی مقاله میگم، بعدش اون نکاتی که به نظرم مفصل تره میگم. محور چهارمی که باقی موند این بودش که حق تفاوت تعیین زوجیت در مقام تعیین حقوق. من توی اون مقاله دعوی فطرت گفتم در قبال دوگانه حق طبیعی یا حق قراردادی که تو فضای غربی مطرحه ما یه تحلیل دیگری از حق داریم که مثلا باید تعبیر کنیم اونجا رو تعبیر کنیم به رأس خط خلیفت اللهی یا به تعبیر دیگر خروجی اینها مثلا توی جریان قراردادی که الان خیلی رواج داره در قبال حق آزادی ما حق رشد قائل هستیم. این بحثی که توی مقاله فطرت اگه یادتون باشه دوز دادن که اونا میگن که هیچ چیز هدف اصلیش تعیین شده ای نیست، اگه باشه که اون مدل قدیمیش میشد که در واقع حالت حکومت های تقریبا توتالیتر دفاع میشد، اما الان که خیلی رایجه این است که هیچ حق اصلیش تعیین شده ای نیست، هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه که اون گفتید نه حق رشته، ولی که اشتباه کردن میتونه جای برای چیز داشته باشه. حالا نکته من این است که در قبال اینها نسبت بین زوجین رو یعنی حقوق زوجین رو نباید تو فضای افق قراردادی قلمداد کنیم که صرفا اینها با هم توافق میکنن. فضای حق قراردادی به شدت تو فضای اجتماع پررنگه، فضای اجتماع غالبا سازمان ها و اینها به نفع قراردادی افراد تعیین میکنن که آقا مثلا شما چیکاره باش، شما چیکاره باش تو این سازمان، چقدر حقوق بگیری، چقدر مسئولیت داری، چقدر چی. وضعیت زوجین اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه همون بحثی که اوایل داشتم که زوجیت انسان تو بهشت رقم خورد، توی فطرت انسان چیز قرار داده شد اسکن انت و زوجک الجنه، و این حقیقتی تو انسان رقم زده که خانواده تو انسان اساسا متفاوت با سایر خانواده ها توی حیوانات میشه، که در واقع محور بعدی محور 6 رو میگم، بعدش محور 5 رو میگم که گفتم ثمر اصلیش حالا این حقوقا با این بند 6 خیلی مرتبط میشه که تفاوت بنیادین خانواده با سازمان‌های اجتماعی با در واقع همینجوری چه عبارتی نوشتن با نظامات اجتماعی در واقع همه شاید مهمترین ادعای من این مطلبه که الان می‌خوام یه جلسه اینو مقدار بیشتر توضیح بدم که تو اینجا مختصر توضیح دادم. اصل ایدنم از آقای مطهری گرفتم. آقای مطهری توی ما در بحث خانواده و زوج اینا که هیچ بحث نکردیم کلاس شما. ببینید حالا من سیر بحثی که توی بحث انسان شناسی قالب داشتم یه انسان شناسی مطلق بود که بحث مقاله فطرت هم ناظر به اون بحث آیت الله که مطرح کردیم، یه انسان شناسی ناظر به بحث زن و مرد، چون به نظر من رسیدش که یکم معضل‌های سنگینی که الان ما تو نظام داریم این است که در قبال مسئله جنسیت
نظام ها تئوری نداره، نمیدونه چی کار باید بکنه با این تفاوت جنسیتی. ببینید و صورت مسئله یه بذار برای شما بازش بکنم. میخواید درم ببندید ببخشید من حواسم پر میشید، معذرت میخوام.
اما که تعابیر
مثلا امروز میخوام یه سوالی واسه میگم معامله است، یه خیلی ارسی هم شده. بله حالا ببینید، یه تحلیل مهم که اون بحث اونجا سخنرانی گفتم اینجا به بحث مرتبط میشه، چون حالا میگم بحث رو ببینید اونجا در واقع مسئله همینه. ما حالا یه نقدی هم به امام بکنیم، استارت انقلاب با چه واقعی رقم خورد؟ میدونید دستگیری امام، دستگیری امام سر چی بود؟ دو تا ماده است، یعنی قانون ایالتی ولایتی دو تا ماده مهم داشت اون انجمن ایالتی ولایتی که داشتن تصدیق میکردن که قبل انگلوسی چی؟ یکی بحث اصلاحات اراضیه، یکی بحث حق رأی زنانه. این دوتا که در واقع امامو میگیرن، آسید حسن قومی رو میگیرن، آقای محلاتی رو میگیرن، این سه نفر از بزرگانی هست که میگیرن دستگیر میکنند و میره تا افق اعدام که در واقع مهاجرت علما رخ میده از قوم و از مشهد و اینها و در واقع اون جنایت مفصل رخ میده. خب این جریان که در واقع بخواهم گم استارت اصل انقلاب اینه دیگه، کل چیز بسیط شدن. میدونید حال بلاز تاریخی همین سال 42 اگه اشتباه نکنم این موقع رخ داد که همه علما موضع گرفتن، نجف قوم همه موضع گرفتن. سال 43 قانون کاپیتولاسیونه که فقط امام موضع میگیره، هیچ کی دیگه از علما موضع نمیگیرن و بعدش امام میگیرند و تبعید میکنند و اینها. ولی استارت اصل سال 42، یعنی سال 42 است که کل کشور بسیج میشه و در واقع میرن امام از دو ماه امام تو حبس خانگی بود تو تهران و بعدم در واقع با اون مهاجرت علما در واقع چیز میشه. این حال گفتم نقد امام مطرح اینه. محور چی بود؟ دو تا مسئله، اصلاحات اراضی، حق رأی زنان. اصلاح از این دو تا تو ذهن امام کدومش اصلیه؟ یه خاطره از آیت الله بهجت هست، یه خاطره نشون میده که حق زنان اصلیه، چون که آیت بهجت توی من برای خاطرات آیت بهجت که دارم میگم خیلیش، یا کتاب محضر بهجت یا کتاب زمزم عرفانه، غالبا از این هست. تو بعضی وقتا من از همین جای مختلف مثلا توی سایت و ایناش دیدم، ولی این احتمال زیاد توی دو تا کتاب خوندم. یه مقدار از این خاطرات میگم میگه مال کتابای چیده حضرت حجت و اون چیده مال امام حسین، چیه کتابای امام حسین هم کتابی که میدونی چیه، یه کتاب در امام حسین جمع کردم. خلاصه من دارم میگم اینا که دارم میگم همش توی یکی از اینا موجوده، حالا الان دقیقا نیست. آقای بهجت یه خاطری داره، میگه که من رفتم خدمت یه بعد از جریان نامه امام، اول نامه میزنن یه چند روزی طول میکشه تا بیانو بگیرند و شلوغکاری و اینا بشه دیگه، اول اینا یه نامه تندی ایشون میزنه، سید احمد خونساری هم تو تهران میزنه. بعد میگه به امام گفتم که گفت با هم نشسته بودیم، بهشون گفتم که آسد احمد خونساری هم توی تهران مثلا در قبال این انجمن ایالتی ولایتی مثلا نامه زده، خبر دارید که؟ گفت امام برگشت من گفتش که بله احتراماً به ایشان بهتر نمیگه، میگه نامه زده و اصلاحات اراضی رو مثلا زیر سوال برده، یعنی ظاهراً اون نامه سید احمد خونساری فقط اصلاحات اراضیه، یعنی اعتراضش که آقای خلاف شرع و اینا. بعد آیه بهتر میگه امام من گفت بله خبر دارم احتراماً لایشان من هم اصلاحات اراضی اضافه کردم. این خاطره نشون میده محور دعوا چیه؟ بحث حق رأی زنانه. حالا جالب اینا من خودم گشتم پیدا کردم تو تاریخ ها، چون بحث خانواده و زنان و مال مسئولیت هستیم، پیگیر مسائل زن هستم. دهه 30 یعنی یه دهه قبل از این وقایع یه آقای هست به اسم آقای کوهکمری که مجتهده، که ایشون ظاهرا مترجم کافی و خیلی از کتاب‌های چیز هست، کتاب‌های چیز هست، آدم مجتهده. ایشون در قبال زنان همین نظری داره که امروز ماها داریم، ماها یعنی فضای انقلاب و نظام و اینا، که آقا زنان میتونن رأی بدن، میتونن حضور داشته باشن اینها. توی یکی از نشریات شاید مکتب اسلامه چی، یکی از نشریاتی که فضا چیزه، یه مطلب میزنه فضای حوزه از جمله امام همه ها، یعنی شما اینجا هیچ کی نیستش که بیمنده خدا رحم کرده باشه، همه حوزه، یعنی بزرگان حوزه تا موقع امام حالا خیلی مطرح نیست، ولی اون موقع هم داره سخنرانی امام، یه تقریبا مثلا آی فلسفی یه سخنرانی خیلی تندی داره که اون مثلا خیلی بازتاب پیدا میکنه اون زمان. علیه این من خودم موضع میگیرن که از جمله مثلا همین اشکال که تو صحبت امام هم هست که میگه که جامعه‌ای که زن مرد رأی ندارن زنان چه رأی دارن، بحث نواقص العقول، این اشکالاتی که تو تفکر سنتی نسبت به حضور زن تو جامعه هست، جملات نهج البلاغه زن چنین است، اینا این فضا پر اینم شروع میکنه توی یعنی مثلا هر دفعه 4-5 نفر این بیچاره رو میزنه آقا از منبر سخنرانی تو هم نشریه، این شماره بعدی پاسخ میده، دو سه شماره پاسخ میده، آبروشو میبرن تو فضای حوزه که همش دفاعی میکنه که امروز شما این مدیون رو بخونید همینا رو شما میگی، یعنی هیچ حرف چیز خاصی نمیزنه. اینو میخوام از جمله مثلا که من میخوندم اینا رو همه رو خوندم مال بحث حق رأی، میگه آقا مگه من گفتم که کشور ما درسته؟ بله، اینکه مردا هم حق ندارن و عملا پارتی بازی میشه تقلب میشه این چیزه، اینکه معلومه که کار غلطیه، من دارم بحث میکنم زنان حق رأی دارن یا نه، شما میگه تو کشور ما مردا حق رأی ندارن، خب مشکل کشور، مشکل کشور به مشکل مرداش هم حل بکنه، من دارم خود مسئله رو دارم بحث میکنم. بعد این آدمی هست که میگم اصلا فضا خیلی علش میشه، ولی هیچ چیزی هم نیست که شما بگید این مثلا چه غالبا توی خانش های انقلابی از تاریخ انقلاب اینجور آدم ها رو سریع متهم میکنن به ایادی انگلیس و ایادی چی و اینها، این به هیچ جا نمیچسته به خاطر اینکه یه آدم ساده‌زیست بوده تا آخر تا اون فضا ساده‌زیستش میمیره، یعنی طرف حکومت باشه، حکومتی باشه، چیز باشه، چی؟ فکر کنم اسم کوچیش حجت باشه، مطمئن نیستم، ولی یادم میاد این کوکبه که من برای خودم سوال شد، ولی اینو چک کردم دیدم میشن هم مترجم کافی و اینهاست، یک کافی و برخی کتاب حدیثی رو یا آقای کوکبه خیلی این کتابای حدیثی رو ترجمه کرده، بعد من برای خودم سوال چون موقع سوال بودش رفتم یکم دیدم نه این همونه، یعنی بعد یه جایی هم گفتن دادن چش میگم میگن تو که این کتاب رو تو که مجتهدی چرا این حرفا رو میزنی، یعنی تو فضا همون زمان اجتهاد اینو قبول داشتن. حالا نمیخوام بگم فضای کل حوزه از جمله امام علیه این بوده و با همین، یعنی شما این فضای دهیسی رو بدونید چه فضاییه، اومد تو این فضا اون نامه امام معنی پیدا میکنه که چه خلاف شرعی بالاتر از که تو به حق رأی زنان بیاری. حالا احتراماً ل قاصد احمد خونساری ما اصلاحات اراضی هم میگیم، درست؟ خب حالا شما یه دفعه میبینید سال 56-57 شد، من گشتم و اگه پیدا کردید من بگید چون برای من مسئله است، آقا چرا امام تغییر موضع داد؟ من هیچ رفرنس پیدا نکردم، رفرنس من سخنهای امام هست که مردی زنان بیان، اما شما که یه موضع خیلی قاطع اینور داری یه دفعه موضع 180 درجه برمیگرده، چه توجیهی داره این برگشت؟ توجیه یه توجیه این است که سه چهار توجیه بگم تو فضای علوم اجتماعی، یه توجیه این است که آقای آدم چیز بوده، آدم دغلی بوده خواسته سر مردم کلا بذاره اون موقع، یه توجیه اینه، ما که باید توجیه کار نداریم. یه توجیه دیگه این است که خب فعلا اقتضای زمانه و موقعیت ها و اینا این بوده که از باب حکم ثانویه زنا ورود پیدا کنن، این توجیه اگر بعد انقلاب این برنگشت توجیه قابل قبولی بود، ولی بعد انقلاب این برنگشته، یعنی شما از باب اضطرار حالا فعلا نیاز هستش انقلاب. مسئله سوم که ظاهرا این باشه این است که نظر امام عوض شده، اگر نظرش عوض شده مستندش چیه؟ این برای من مهمه، این جای شما مطلبی چی دید که امام یه توضیحی بده که چرا الان ما قائل به اینیم. یعنی تو ادبیات من درد گشتم، نمیخوام بگم همه، برخی دوستان ما اصلا کل صحیفه امام رو خوندن، من نخوندم، من در حد همین مسئله خودم جستجو کردم پیدا نکردم. منتها نکته که میخوام بگم این مسئله سنگینی است برای نظام ما. چه مسئله؟ نگاه فقه سنتی ما در حوزه زن عملا پرده نشینیه. یا آقای مطهری در مقابل این وایساده، آقای مطهری تو بحث مسئله حجاب، مسئله حجاب خوندید دیگه علل قاعده، نه خوندید نه مسئله حجاب دو قسمت داره، نیمه اولش داره با جریان غربی میجنگه که اینا قائلن که حجاب نباید باشه، ایشون میگه حجاب باید باشه، نیمه دومش داره با جریان سنتی میجنگه که جریان سنتی اونایی که قائل بودن که زن اصل بر پرده نشینی و اصل بر چیز نه، ایشون میگه نه، اصلا حتی یه تعبیر میکنه میگه چون عمده دعوای کتاب دو نیمه دوم این است که وحش و کفین مجاز یا مجاز نیست باز بودنش، بعد اونجا خودشو تصریح میکنه میگه اگه ما قائل به پوشیدن وحش و کفین باشیم عملا نظر اون است که زن تو جامعه ورود پیدا نکنه، چون پوشیدن عملا نمیتونه خیلی کار انجام بده، اما اگه قائل به جواز باشیم چیه حضور اجتماعی زن رو جدی گرفتیم. نقش آفرین اجتماعی شو. این نیمه دوم میدونید که این کتاب هم چیزه دیگه، زمان همون زمان شاه تو نجف، من شنیدم این رو که برای امام بردن حکم تفسیق آیه مطهری رو بیارن، تکفیر تفسیق، به خاطر همین کتابش که امام خونده بود، گفت من خوندم یک مثلا چیز غلط درش نیافتم، یعنی که تعالی یک غلط من دارم میام، ولی تعبیر خیلی دفاع خیلی محکمی از کتاب میکنه. منتها نکته اینه ببینید، حال یه دونه آیه مطهری توی یه دونه مسئله حجاب فقط این موضوع رو گرفته.
یه توضیح ممکن باشه که حضور زن در زمانی که طاغوت حاکمیت داره با زمانی که نه انقلاب شده فرق داره.
خب اینا میگم میتونه توجیهای مختلف باشه، اما توجیهی که به لحاظ فضای بحث فقهی رفته باشه جلو من هیچی ندیدم. یعنی لاغا تو خود ادبیات امام پیدا کنید، ادبیات آقا یه مقدار متفاوته. ادبیات آقا از اصلا ادبیات آقایی که موجود هست مال قبل انقلابش که خیلی حرفی نیست، یعنی سخنانش ناظر به زن من لاغا چیزی حضور ذهن ندارم. مثلا آقا هم صحبتش قالا مال 50 خورده به بعده، یه قدیمی ترین تاریخ کلی انچ اسلامی مال چنده؟ فکر کنم 54. یعنی ببینید، یعنی آقا حضورش بعد از این است که دیگه زنا اومدن تو میدان، یعنی از سال 54-55 که دیگه به قول این چیزا جزء روشنفکرایه حضرت آقا. یعنی میخوام ببین همین توی فضایشون این چرخش شما نمیبینید، اما تو کسی مثل امام چرخش خیلی واضحه. ولی شما نگاه میکنید تمام فقهایی که تو رده امام به لحاظ سنی همچنان موازهشون هم مواضع سنتی است، چون مثلا خدای گلپایگانی، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای عراقی، آقای اینا رو نگاه کنید ادبیاتشون رو، حتی آقای صافی گلپایگانی آقا اینا رو هم نگاه کنید ادبیات اصلی بهشون همون نگاه سنتی است. آقا تو اون فضای سنتی نبوده، فضای طلبگیش هم باز فضای طلبگی خیلی سنتی نبوده. اینا خیلی موثره تو تحلیل‌ها، یعنی برای همین شما نمیتونید این چرخش رو توشون ببینی بگی خب مثلا این چرا چرخش کرد. ولی تو خود امام برای من سواله. حالا اینا عیزت دارم میگم احیانا شما جای مطلبی چیزی یه بار مقاله جای چیز دیدید که این مسئله بهش پرداخته به منم بگید. حالا نکته من اینه، این یه چالش جدی برای ما. مثلا ادعامون اینه که میخوایم نظامون روی فقه بشه، مثلا ولایت فقیه اینه دیگه، من میگم از حرفایی که زدی میشم بهش ملتزم نیستیم. مثلا ولایت، مثلا تئوری امام برای حکومت ولایت فقیه بود. ولایت فقیه یعنی من مبتنی بر فقه میخوام اداره کنم، بعد هر چی داریم میریم جلو این فقه داریم کنار، مبتنی بر مصالح و مبتنی بر تشخیص‌های علوم اجتماعی و مبتنی بر اقتصاد و مبتنی بر داریم اداره می‌کنیم دیگه. یعنی میگم بعضی وقتا کاری داریم می‌کنیم که دقیقاً رد می‌کنیم تئوری مبنای خودمون رو. حالا نکته این دیگه‌شه، من فعلا دارم توی چارچوب امام حرف می‌زنم که در واقع قرار بر مبنای فقه بشه. خب اگر اینجوره شما برای کنشگری اجتماعی زن چه حرفی دارید، چه تبیینی دارید؟ به تعبیر دیگه اگر شما این مدلی که ما بعد از انقلاب پیاده کردیم که زنان دوشا دوش مردان اومدن تو عرصه‌ها با رعایت حجاب، که من تو منبرم دارم از این موضوع دفاع میکنم، میگم خلاصه نه زنان میتونن وارد این موضوع آیمون تحریم هم جانم تحریم میکنم دیگه، میگم زن و مرد دوتاشون میتونن حضور اجتماعی داشته باشن تو دوتا مدار جداگانه. میخوام خودم اینو تبیین کردم، دارم فعلا سوالش رو پرسم. اما حالا که اینو گفتید تو دوتا مدار جداگانه وارد بشن، به لحاظ جنسیتی غرب یه نهضتی را انداخته، به لوازمش هم ملتزم شده، یعنی گفته زنا بیان تو میدان، اومدن تو میدان دیگه هر غلطی خواستن بکنن بکنن، یعنی به لحاظ مسائل جنسی و مسائل نمیدونم اجتماعی و مسائل اقتصادی و همه چیز یه برابری افراطی اونجوری رفتن توش. خب ما از اون طرف میگیم اون قائل نیستیم، از این طرف هم میخوایم وایسیم که نه ما خوایم دو تا مدار باشه. برای همین است که بحث جنسیت یکی از چالش‌های سنگین نظام به نظر من، یعنی تکلیف خودشو مسئله جنسیت نمیدونه، خود اصلا بس امر جنسی. مثلا ببینید حالا اینا من پرانتز باز کنم در ذهن شما درگیر بشه این بحث مدیریت راهبردی فرهنگ مسئله ده خوب بدونید. ببینید ما نگاهمون به امر جنسی چیه؟ آخرش آقای مطهری اینا خیلی عجیب بوده این آدم قبل انقلاب، یعنی هیچ کدوم اینا به ثمر نشسته، حرفای زده شما نگاه میکنین ای مسئله امروز ما همچنان سنگینه. توی نظام آموزان اونجا که بحث ازدواج موقت مطرح میکنه یه سگانه میذاره، میگه اگر فاصله افتاد بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی، بلوغ اجتماعی منظورش اون زمانی است که طرف میتونه خانواده تشکیل بده، من تعبیر بلوغ اجتماعی اینه، یه زمانی یه زمان طرف میتونه محتلم میشه که بلوغ جنسی، یه زمان حالا آیا این کسی که این سنه میتونه الان خانواده تشکیل بده؟ شما 500 سال قبل الان میتونست، فاصله بین این دو تا نبود، یعنی طرف هم 15-16 سالگی میتونه ازدواج کنه، حالا اگه ازدواج نمیکرد دست خودش بود. ولی امروز الان تقریبا برای همه واضحه که پسر 15 ساله یه دختر 19 ساله نمیتونه خانواده تشکیل بده،
الان سن ازدواج تو پسرها خیلی بیاریمش پایین میشه 22 سال، 20 هم نمیشه. 20 من دارم به خاطر اینکه راحت شمار بکنم دارم میگم. نمیخوام بگم نیست، دارم بحث عرف اجتماعی رو دارم میگم. یعنی شما غالب جوانهای زیر 22 سال اصلا نمی قبول نمی کنین بتونه خانه رو تشکیل بده، توانایشو نداره. ببینید یعنی درکشو نداره فضای. ببینید الان من گفتم که چیز خیلی ساده شو بگم، بعد دیپلم یا میره سربازی یا میره دانشگاه، پس تا 20 سالگیش هیچی نیست. تا دیپلم هم که اصلا فرق نداره برای عموم چیزها، یعنی فضا فضای خانواده درست کردن نیست. بعد دیپلم هم تا 20 سالگیش، تازه بعد 20 سالگی میخواد بره بازار کار، کار یاد بگیره اگه دانشگاه نرفته باشه، یا اگه رفته دانشگاه تا 22 سالگی بعدش میخواد سربازیشو بره کارم یاد بگیره. برای همین است که خیلی عادیه که الان سن ازدواج رفته بالای 24 معمولش، یعنی زیر 24 خیلی دیگه نامعموله. من میخوام بگم آوردم پایین، میگم تا 22 آوردمش پایین. من بتونیم کاری بکنیم. نکته این است که آقای متعرفش اینه، میگه وقتی بین بلوغ جنسی و بلوغ اشتباهی فاصله افتاد چند سال؟ 7 سال. اوج غلیان بلوغ جنسی چه کیه؟ میگن حدود 18-19 ساله. دخترم یکم پایین تر. یعنی شما میدونید تو زمان بلوغ جنسی بلوغ اشتباهی رخ داد، یعنی نمیتونه خانه تشکیل بده. برای همین راه حلت برای این آدما چیه؟ الان مکرر تو کشور ما میگن ازدواج آسان، ازدواج آسان راه حل برای اونایی که بلوغ اشتباهی رسیدن. میگم برای امر جنسی ما ایده نداری، منظورم اینجور حرفاست. آقای متعری اون زمان ایده میده، میگه نگاه کنید، ایشون میگه که خروجی شما سه تا گزینه هست، یا روحانیت، یا کمونیسم جنسیه، یا ازدواج موقت. ما توصیه به روحانیت میکنیم که خودمون میدونیم فضای دین اصل بر روحانیت نیست، اصل بر عدم روحانیته. فضای عمومی به خاطر توصیه ما میره به کمونیسم جنسی کشیده میشه، وضعیتی که الان یعنی که هر دختری با هر پسری، هر پسری با هر دختری غیر معین. اینو که من دارم میگم، من دهه تا 86 من دفتر تعلیف دادرسی بودم، اون موقع یادم نیست چه سالی بود، ولی 80 چند بود، ولی قبل 86. اون موقع من یه بار تو جلسه بود گفتم، اینو خبر داشتم که تو جلسه رسمی اعلام کردن، گفتم قبلا ما خبری که داشتیم تو تهران تو دهه 70، دهه 70 اواخر 70، اگر دختری دوست پسر نداشت مسخره میشد، الان اگر دختری فقط یک دوست پسر داشته باشه مسخره میشه. این که دارم میگم حرف مال سال دهه 80 که من مدت فاز آزمایش دستم بود، الان نمیدونم چه فاجعه‌ایه. الان که تو قومش هم خیلی افتضاحه، نه من چون خردی، نه تو فاز بچهای طلبه ها هم افتضاحه، نه اینکه فقط بچهای روحانی. من تو خانم معلمه خبره که میاره، فکر نکنید فقط چیزه، ببینم خیلی مواظب بچه‌هاتون باشید، یعنی خیلی اوضاع آشفته است. ما که همش تزمون روحانیته، اصلا حوزه هیچ تز نداره. برای واسه
تسمیهش
به
اون کمونیسم چیه؟
کمونیسم جنسی تو واسه ببینید، کمونیسم اصل در واقع تو اقتصادی بود که گفت هیچ کی مالک هیچ چی نباشه. بعد از این تعبیر کمونیسم جنسی، هیچ کی مال معلوم مال کی باشه، هر دختری با هر پسری، هر پسری با هر دختری. الان این شده، یعنی طرف دختر 10 تا دوست پسر داره، پسر 10 دوست دختر داره.
این دیگه چیه؟ دختران دوست دختر دارن.
اون که مسئله دیگری است، یعنی بحث، بله یعنی بحث همجنسگرایی و اینا.
یعنی
همینجور
داره میشه.
نه اینکه، نه میخوام ببینید حالا اینایی که
حالا بحث تو هر شب
آقای متحریم که راهکار ما ازدواج موقته، میگه یک از کارکردهای ازدواج موقت برای دوره است که نیاز جنسی هست و شما راهکار ازدواج رو نمیتونید توصیه کنید. ببینید حالا این راهکار میشه یا نمیشه تو جامعه ما. من خواستم اینو یه مقاله بکنم، شد یک کتاب، این بحث دوستی دختر پسر کتاب من، اینو ناظر به همینه که اگر ما اینو بخوایم تبدیل کنیم به راه حل چقدر معونه برای بعد هزار رو گفتم نکنید آخرش کتاب. اگه این رعایت شد، همین رعایت شد، بعدش برید سراغ این. ولی بخوام نکتم این است که ببینید این آقای محسن رنانی میشه دیگه اقتصاددانه، الان که خیلی دیگه چپ کرده این آدم، من نمی چرا این بندی خدا، یعنی حد میزنم چرا اینجوری شده ها، ولی الان خیلی من ناراحتم براش، چون آدم اینجوری بدی نبود. من قبلا میخوندم مطالبشو، واقعا تأملات خوبی داشت، نکات قشنگی میگفت. خب آدم توسعه گراست دیگه، اصلا دیدگاه اصلیش این است که همه چیز توسعه باشه، ولی اینقدر با دین مشکل نداشت. الان تازه که دیدید یا نه یادداشتش دیگه خیلی تند شده اونوری. این چند سال قبل یه مقاله زده بود به اسم فقه و مغالطه تعلیم چیز یادداشت بودن مقاله فکر کنم عنوانشون فقه و مغالطه ترکیب. کلمه مغالطه ترکیب اش یادم اومد، کلمه فقه بود و یا حوزه و مغالطه ترکیب یا فقه و مغالطه ترکیب. یه حرف زده بود، نقلی فقه کرده بود، اصل نکتهش نکته درستی بود. حالا ولی چیز نیست. با یه مثال نکته ایشونو میگم. ببینید مثالش اینه، شما اگه دختر داشته باشید یه پسر معتادی بیاد خواستگاری بهش دختر میدید؟ پاسو خیلی واضحه برای شما. حالا آیا حکومت باب ازدواج معتادا رو ببنده؟ مگه نگه آنچه به خود بپسنده برای حبیب بسنده؟ شما میگید نه، درسته؟ یعنی همون قد که اینجا میگفتی نه، اونجا رو میگی نه. یعنی نمیگم حرف من کلیت پیدا کنه که اصلا هیچ معتادی ازدواج نکنه، چون میدونی اگر معتاد ازدواج نکنن فسادی که ایجاد میکنن به مراتب بیشتر از این است که ازدواج بکنن از منظر اجتماعی. ایشون اصلا این نظر مغالطه ترکیب میگه. حالا ایشون به فقها میگه، ولی منظر فضای فقها نیست، فضای خیر از افرادینه. مطالبی که فردیش درسته، جمعیش که ترکیبش میگه درست در نمیاد. به دختر نباید، به معتاد نباید زن داد، یه توصیه فردیه، اما توصیه اجتماعی نمیتونه باشه. اگه توصیه اجتماعی بشه بحران ایجاد میکنه تو جامعه. حالا نکته ایشو خواستم بگم برای این بود. شد رفتن سراغ این بعد یه نکته از این مقالطه ترکیبش خواستم بگم، یادم بیادشتیم. حالا من کلی نکته رو بگم، چه فضایی میخواستم بگم. ما برای بحث امر جنسی، یعنی ما برای فضای امر جنسی چیکار میخوایم بکنیم برای جامعه؟ اگه جوانهای ما اینجور، مثلا ما اینا سوال دارم زبط همیشه ولی سوری پخش نکنی، سوال های سنگین این. آقای فیاض، ابراهیم فیاض، یه زمان نظرش این بود که میگم اصلا خوابگاه های مجردی به مراتب بدتر از این است که دختر و پسر با هم آزاد بذارید. تحلیلش این بود، گفت به خاطر که الان تو خوابگاه های مجردی تو چیز همجنسگرایی رایج شده، چون جوان ها نیاز دارن، شما هم از دخترها منعشون کردی، ما رقم زده ایم روابط همجنسگرایانه رو. حالا من نمیدونم بررسی میدانی میخواد آیا واقعا این شده نشده، ولی میخوام بگم نکته اینه که آقا نظام برای امر جنسی ایده نداره، منظورم این حرفاست. یعنی شما یه عالم دانشگاه رو انداخت دانشگاه پدیده مدرنه، تو نگاه سنتی تحصیلات عالی عمومیت نداشت، تحصیلات عالی میشد حوزه یه تعداد خاصی با فضای خاصی که غالبا باید پشتوانه مالی داشته باشه. حالا یا خود خانواده داره باید میگرد، یا شهریه طلبگی زندگیشون رو میگردون با یه پشتوانه، با یه فضای فرهنگی، با یه فضای اجتماعی خاصی اینا رو میبردید توی فضای از خانواده جدا میکردید. الان اصل برای این شده افراد خانواده جدا بشن، ازدواج هم نکنن. این یعنی که شما خب اگه این کارو کردی برای امر جنسی اینا چیکار میخوای بکنید؟
حاکمیت که نکرده، خود فرهنگ جامعه
حاکمیت اینقدر دانشگاه رو گسترش داد دیگه،
الان جلوی خانواده رو گرفتی که مثلا ازدواج نکنن بچه‌شون تو این سن.
وقتی که شما این مالی تاکید دارید، شما مناقشه است
که
فرهنگ
واقعا تا این سن 20 سال ازدواج کنن حتما درگیرن.
شما فضای طلبه های حوزه رو در نظر نگیرید، فضای قوم در نظر نگیرید، برو تو فضای تهران، فضای دانش آموزا رو، اگه تو فضای دانش آموزی بری دانشگاهش هم بری ببینی اصلا طرف درکی از خانواده نداره،
اصلا درکم که داشته باشه الان اصلا نمیتونه مسئولیت
بگیره. نه من خواهد اگه هزینش هم حل کنید
بلوغ اجتماعی داری یا نه مراقشه نیستش
بلوغ اجتماعی هم داره. نه هزینه بحث دیگری، من نمیخوام اصلا اون فضا برم.
نه من منظورم که باز بالاخره این چالشی که شما میگید درست درمیاد، حتی
طرف بلوغ اجتماعی هم داشته باشه. نه اگه بلوغ اجتماعی داشته باشه، این که سیاست های حکومت بره به سمت تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده مشکل رو حل میکنه. من اگه اون باشه مشکل، یعنی من
هم ارزم خاطر همون که پایه رو بزنم، بلوغ اجتماعی هستش، ما نمیتونیم به این راحتی بگیم نیستش.
شما بچه داری؟
نه
بچه نداری. من چون خودم دخترم دارم تو چیزه. ببینید من حالا اینجوریام، یکی از دخترم این وارد دانشگاه که شد خواستگار اومد، من قبلش بخاطر رقدر کنکور داشت چیز نمی‌کردم، وارد دانشگاه خواستگار اومد کاملا پذیرفتم. اون یکی دخترم وارد دانشگاه شده، من همچنان میگم نه. یعنی خودم درک میکنم، اونم با بچه خودش که میشناسه دیگه، میدونه اون میتونست خانواده تشکیل بده، نه که خانواده تشکیل همین الان بره بچه دار بشه. من تو این نیستا، یعنی قبول مسئولیت همسری یه مسئولیت تشکیل خانواده چیزیه. شو تو پسرها اگه تو فضای دبیرستان کار کرده باشی، برای من مثل روز روشنه که بچهای دیپلم اصلا توان ندارن. میای تو دانشگاه، برای من سال اول، سال دوم، سال سوم، یعنی اصلا شرایط روحیش یه جور نیست که بتونه خانواده نگه داره، اینقدر بچه‌اند. من همینه، این وضعیت وضعیت واقعی اجتماعیه. شما بگو آقا 5% بچه‌ها میتونن، من با اون 5% مشکل ندارم، تو برید اونو حل کنید. 10%، 20% بتونن که نمیتونن به نظر من. 20% فضای جامعه نیست، فضای جامعه یعنی شما برید 70-80% فکر کن.
خب 70-80% خود خانواده ها
اصلا. ببینید شما وقتی نظام آموزشی مدرن رو تثبیت میکنید این بلوغ عقب میندازید. خب این حاکمیت اینو تثبیت کرد دیگه، یعنی نه با هدف نکرد. من میگم که ببینید غربی ها یه غلطی کردن، به غلط شدن ملتزمند، ولی ما هی داریم اینجا خود رو مدرن میکنیم بعد هم اصلاحی بمونیم. میگم اونی که میگه این کارو بکنی تو امرجنسی هم تئوریشو داره، میگه روابط آزاد. ببینید این پارادوکسی که این غرب زده ها مطرح میکنن پارادوکس خیلی مزخرفیه، ولی چرا اینقدر میگیره؟ از این طرف به جد با کودک همسری، کودک هم میگن زیر 18 سال، با کودک همسری مخالفت میکنن، از این طرف اصرار دارن که روابط دختر پسر آزاد بشه. این یه فرهنگ برای خودش. ببینید شما میگی کودک هم دیدی دیگه عدد کودک همسری، زیر 18 سال میگن کودک همسری، یعنی 17 سال میگن کودک همسری، بعد همین 17 سال 16 سال 15 سال 14 سال رابطه نامشروع داره میگن اشکال نداره. یه مبنایی برای مدیریت امر جنسی. من نمیخوام ممنوع که خامل ما قبولش نداره، ولی خب برای خودشون یه مبنا دارن، فرهنگشون هم باهاش دارن سامان میدن، فرهنگشون خیلی نابودم دارن میکنن. من منظورم چیز دیگه است. میخوام حالا ما که از این طرف مبنون این است که اصل بر خانواده است، خب این نظامات رو داریم میچینیم، این مشکلات هم داریم به تبع ایجاد کنیم. روی این مقدمه این گفتم، این که برای من بحث امر جنسی مهمه، تو بحث انسان شناسی هم بهش میپردازم. میگم بابا ما اشتباهی هم تو سخن اینجا هم گفتم، گفتم ببینید اینم دوباره این ایدم از آقای مطهری گرفتم.
واقعا اینا رو نظر
آقای مطهری پیوند ایشون چیزه، ایشون اونجا پاسخ ساده ای میده، پاسخ عمیق ساده است، اما یعنی عمیق منظورم که زوایا رو باز کنه. ایشون اینو میگه، میگه ازدواج موقته و چون ازدواج موقت یه فرهنگ بدی روش سوار شده ما خیلی پس میزنیمش. من خواستم اینو تبدیل کنم به یه مقاله، شده کتاب، که اگه ما بخوایم ازدواج موقت رو جدی بگیریم تو عرصه اجتماعی چیکار باید بکنیم، دوگانه رو بخوایم بذاریم کنار گزینه سوم ما چی میشه. اون کتاب دوستی دختر سرم هم میگم یه کتاب شد، خواستم اینو توضیح بدم چه جوریه. ولی خب اون زمان خیلی فهم مهمیه، این شما زمانی که هنوز نرسیدی به این افتضاحی امروز، یعنی هنوز فاصله بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی اون زمان مطهری 53 اینا رو نوشته، هنوز اینجور شما بلوغ جنسی و اجتماعی نمی‌بینید. خب
غیر از مطهری
کسی اندیش کرده؟ آقای هاشمی اومد که زایش کرده شو رفسنجانی، یادتون هست یا نه خدای نماز جمعه یه بحثی کرد به اتم وجه این بحث رو فرستادش رو هوا. خیلی دارن سر این کار میکنن، خود منم یه مدت نه من اصلا طرفدار ترویج نیستم، اینو بگم بهتون. میگفتم آقای مطهری سال 53 این حرف زد جای تحمل داره، ولی خود من به جد از مخالفین ترویج ازدواج موقتم. برای اون که میگم یه کتاب نوشتم مغلقم نوشتم که گفت کتابت در جوانا نمیخوره، گفتم برای جوانا نوشتم که من برای بزرگسالا نوشتم یه فکری بکنن چیکار کنن، وگرنه یعنی ادبیات ترویج ازدواج موقت من به شدت رهزن میدونم تو جمع. یعنی شما با تو دوره انقلاب جنسی هستین، تو دوره انقلاب جنسی شما اگر ازدواج موقت ترویج کنید یعنی فحشا رو ترویج کردید، پتانسیل اون رو داره. گفتم یه کتاب نوشتم دیگه، کتاب رو بخونید اگه خواستید.
حالا ایدتون
این است که ما باید این رو به سمتش بریم، یه جایی هم نباید به سمتش بریم. بعد مثلا گفتم اصلا پاسخ برای دختر به سر متفاوته، دختر رو باید با حفظ عاطفی توسط پدر، راهکار اصلی هست که پدر با رابطه عاطفی عمیق اینو میتونه نگه داره که بلوغ جنسیش فعال نشه، اما پسر که بلوغ جنسیش فعاله باید بشینیم گزینه مختلف رو مطرح کنیم. یه چند تا گزینه گذاشتم که یکی از گزینه هم ازدواج موقته. مثلا من ازدواج موقت میگم ما باید ازد پدر رو فعال کنیم، پیش با ازد پدر یه مدیریت خانواده داریم وارد میکنیم. مؤلفه گفتم مؤلفه های چیزه به قولی که تخیلیه که این کار، یعنی ما یه عالمه کار میخواد تا فرهنگ اینجوری بشه، ولی با ترویج اینجوریش که یه عده دنبالشن من مخالفم. یعنی به نظر میسه که اینا که دارن ترویج میکنن صورت مسئله وضعیت اجتماعی ما رو نمیفهمن. چی داره
گفت؟
چی؟
خیلی از پرونده
رو بله خیلی مسئله داره است. خب اینو من فعلا پاکش کنم. اون نکته که دیگه گفتم آقای مطهری میگه نکته قشنگی هم هست، ایشون میگه که نقش آفرینی زنان، این که دارم میگم توی کتاب احیانا خدای نکرده کسی خواست مطالعه کنه، تو کتاب حماسه حسینی حرف میزنه اونجا که میخواد بحث از زینب مطرح کنه، میگه نقش آفرینی زنان در تاریخ دو جور بوده، یا غیر مستقیم
یا مستند. میگم غیر مستندش کار نداره، اینا واقعا نقش اساسی ایفا کردن، یعنی از طریق شوهرش، بچه‌اش، برادرش، این نقشایی که خیلی وقت اینو داشتن. من بحث اصلی ما تو دوره مدرن نقش و این مستقیمه. بعد ایشون یه تعبیر سگانه میگه هیچ هم بازش نمیکنه. ما کلی ببین تعامل کردی تو یه چیز در بیاره توش. اصل سگانش دیگه درسته. میگه تو نگاه سنتی زن شیء گرانبها بود، یعنی نقش آفرینی نداشت اما خودش ارزش داشت. یعنی انسان نبود، شیء شما تو بلاز اجتماعی اشیاء نقش آفرینی ندارن، انسان نقش آفرینی دارن اما گرانبهاست، یعنی تو جامعه بهش بها میدن. همون زنی که پرده نشین. میگه تو نگاه غربی انسان بی بها شد، یعنی اومد نقش آفرینی اشتباه کرد، که اینجا به نظرت داره فمینیست رو شرح میده. فمینیست زن رو به مثابه مرد وارد جامعه میکنه، نه زن به مثابه زن، که من تو سخن اونجا به این مفصل براتم. اسلام میخواد نگاه اسلامی انسان گرانبهاست. انسان گرانبها چیه؟ این است که هم انسان بودنش جدی گرفته بشه، هم زن بودنش. چی؟ اینو دیگه توضیح نمیده، ایشون همینو میگه. خب من گفتم اون سخنرانی خودم که از خودم خوشم اومد که نکاتی که در اومد توش اینه که میگم ببینید ما مسئلمون این است که یه بحث زنانگی زنه، جنسیت اوست، یه بحث امر جنسیه. امر جنسی که حالا این توی عدد نامی میشه جندر، میشه سیکس. توی فضای غربی دو جور زن رو وارد عرصه کردن، یه ورودی که از جنس عملا دوباره چه گرانبها شد، یعنی به مسابقه، حالا من این ماهی متحریه میخوام حالا غربی رو بگیم، من بردارم حالا غربی متحابه میشه با این مدل غربی. یه مدل کالای جنسی زن وارد شد، زن با زنانگیش وارد شد اما زنانگیش در حد امر جنسی فرو کاسته شد. یعنی زنه که به عنوان کالای جنسی در میاد زنه، مرد نیست، اما زن بودنش تو امر جنسیشه. یه مدل دیگه، مدل همین انسان بی‌بهای آقای مطهریه که مدل فمینیست هاست. این مدل نظام سرمایه داریه. مثلا من فکر کنم تو کتاب همون کتابی که نوشتم این دوتا رو با هم خلط کردم. آقای مطهری خلط کرده، منم به تبعش خلط کردم. ولی توی سخنرانیم این دوتا رو اصلا کاملا تفکیک کردم. ببینید نظام سرمایه داری زن رو به مثابه کالا میخواد. یه سرمایه جنسی. من برام سرمایه جنسی مهمه. برای خودت هم سرمایه داری. اصلا تو خودت سرمایه دار، بیا وسط پولم میدیم بهت. بابت سرمایه‌ای که داری. این مدلی که نظام سرمایه‌داری خود. خود جهان فمینیست دنبال این نبود. دنبال این بودش که همان گونه که مردها انبار حقوق دارن، زنها هم مانند مردها انبار حقوق داشته باشه. برای من تو اونجا هم گفتم، مثلا فمینیست جهان مرد سالاره. به چه معنی مرد سالار؟ به خاطر اینکه دغدغش این است که مرد انسان اصلیه، پس زنها باید مثل مردا بشن. برای خود متفکرای فمینیست و آدمای اصلی فمینیست رو نگاه کنید، خیلی آدمای سکسی نبودن. یعنی شما بخواید مثلا هنرپیشه‌های سینما فمینیستا نبودن. هنرپیشه‌های سینما بیشتر کالج جنسی ان. خودشون آدمایی ان که من گفتم تو این جریان همین بحث اجا ما با این دو تا جریان داریم درگیریم و حواسمون نیست که اینا دو تا فضاست. یه فضای افراد بی افت، یه افراد هویت غربی. ببینید اینا که الان روسری برداشتن، اتفاقا اون مقدار که من دیدم هرچی هم شنیدم عموما خیلی پوشیده میان، یعنی به لحاظ پوشش بدنیشون عفیفانه است، فقط روسری نداره. در حالی که همون زمان یا قبل از این جریانات اخیر خیلی زنها تو خیابون می اومدن به مراتب از اینا بی افت غیر عفیفانه تر به لحاظ پوشش. الان چرا همه خیلی دادشون در اومده؟ به خاطر که مسئله الان مسئله افت فقط نیست، الان مسئله هویته، که مسئله هویت بعدا مشکل افت ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان مسئله اینه که شما میگه آقا جون این داره میگه من مسلمون نیستم، نمیگه من بی افتم، میگه من نماد اسلام تو رو قبول ندارم، من پرچم اسلام تو رو قبول ندارم. فرقش معلومه؟ این دو تا زاویه متفاوتی ها. یعنی ما یه بار مخاطبمون آدم فمینیسته، یه بار آدم سرمایه داره، یعنی تو فضای سرمایه داریه. اونایی که دلشون میخواد خیلی آنچنانی بیان بیرون، این دسته است. اینا فعلا اینو بر همین توی این وضعیت که اینا الان پرچم دارن، اونا که میان بیرون در نفع ما میشه تو زدن اینا. یعنی دو تا عکسشون میدیم، خانومه نمیدونم با افتضاح اومده بیرون، میگیم نگاه کن شما بیاد اینجوری میشه ها. یعنی بر همین خود اون جریان اونور ناراحت میشه که اینا میان بیرون. فرقش برمی کنیم. در همین ما توی فضای غرب دو تا کنش کرده، دو تا
شکل اصلی
ما نه این مدخل اونه، نکته ما اینه. یعنی من تو بحث اونجا هم این دارم میگم، میگم شما حجاب مرزیه که اگه برداریش با به اینها باز میشه و لطمه ای که برهنگی زده به اینها زده. این عادی شدن فرهنگ برهنگی خود این چون چیده چون کتاب هم آوردن، یه مقاله دیگه هم دارم تو اونجا هم آوردن، یه خانم فمینیستیه که الان موضعش برگشته، 2002 یا 2004 یه کتابی نوشته، من پشت جلد کتابش تو اون کتاب ترجمه کردم، که میگه که خانم فلانی ماری لوکاس فمینیست دو آتشه دیروز و مادر امروز به شما میگوید آیا مادر بزرگهای ما که سینه بندهای آزادی نداشتند زندان ارائیسن اینها زندانی تر بودن یا ما زندانی تر شده. یه توضیح اینجوری میده، خیلی تحلیل قشنگی داره این آدم. میخوام دو تا فرض، یعنی اینا برای آزادی رفتن، خروجیش نظام سرمایه‌داری روشون سوار شد. این هم که ما میگم روح حجاب باید اصرار داشته باشیم، بخاطر اینکه دعوای ما از اینجا شروع میشه به اینجا ختم میشه. اینا وقتی میخوام بلا دعوا بیان جلو با این ادبیات میان جلو، با این ادبیات نمیتونن بیان جلو، اصلا جامعه ایرانی تحمل این ادبیات رو نداره. اما این که اومد جلو، این که بابش باز میشه. پس ما تو فضای غربی دو جور حضور اجتماعی زن رو داریم. یه حضور اجتماعی، من که تو سخنرانی که گفتم نکته خیلی خوبی بود اینو دارم میگم، حضور اجتماعی زن به مثابه زن اما به مثابه امر جنسی زن، یعنی افق جنسی زن مطرح داره میشه، زن داره میاد اما زنه. دومی زن به مثابه مرد، خروجی شده نامرد. اینجا هم نشستم نامرد، یه سخن دارم من، زن به مثابه نامرد. تو سخن زن به مثابه نامرد میگم زن خواست مرد بشه، مرد نمیشه، نامرد شد، نسخه تقلبی مرد شد. سودو من، سودو دیدین که سودو رو معنی شبه بدن، سودو ساینس، سودو ساینس یعنی شبه علم، علم دروغین. میگن نامرد که اینجا نشسته سودو منه، مرد دروغین. الان وضعیت زنها میخوان مرد باشن، مرد نمیتونن باشن، برای این نسخه دوم مرد میشن، دست دوی مرد میشن. جایگاه همچنان تو جامعه جهانی جایگاه زنان با همون ادبیات فمینیستی سیمین دوبار کتاب داره دیگه، زن جنس دوم،
تشریح
اون صدر هم نمیفهمه. بله زن جنس دوم، همچنان زن جنس دوم با هم ادبیات خودشون. من اونجا تو داشتگاه آزاد میگفتم میگم ببینید رئیس جمهورای جهان چند تاشون زنن، حالا یه مرکل زن چند تاشون زنن، وزرا چند تاشون زنن، یعنی مناسبی که شما گفتید زن ها وارد بشن این مناسب رو بگیرن نمیتونن بگیرن، چون اینا مناسب مردانه تعریف شده. خب حالا در قبال این دوتا ما میخوایم چه ادعایی بکنیم؟ ما میگیم آقا زن وارد جامعه بشه اما انسان گرانبها، یعنی امر جنسیتیش بمانه اما جنسیش نمانه. که من تو این سخن حجاب اونو دارم میگم، میگم حجاب میگه زن در حالی که نشون میده که زنه، چون حجاب داره نشون میده که امر جنسی نباید بیاد وسط کار. یعنی برای همین یه نمادی است که کنشگری غربی رو توضیح دادن به چالش میکشه. محوری که بحث کرد این دلیل داره میخواد اونو به جای این حساب کنه، گفتم چون اون بحثت کاملا ناظر بحث الان ما منظور معلوم شد. خب حالا اگر ما میگیم حالا چیزی که گوشم برید دهی دوم برام نمیدونم چی بخوام بگم، گفتیم توسل بشیم به حضرت زهرا و خود امام رسول مشهد بخوام برام بحث کنم، میخوام برام بقیه بحث کنشگری زن. تا اینجا من فقط سلبی رو گفتم، گفتم زنی که با حجاب داره میاد داره پرچم میگیره دستش که من دارم وارد جامعه میشم، پس من شیء گرانبها نیستم، من دارم وارد جامعه میشم. حجاب مال کجاست؟ مال که بیاد تو خیابون دیگه تو خونش که حجاب نمیخواد بذاره، من شیء گرانبها نیستم. از اون طرف نه کالای جنسی میذارم بشم، نه میخوام الگو مردانه باشه، چون اصلا همین که زن با حجاب میاد با مردم متفاوت میشه، داد میزنه که من متفاوتم. ببین شما مثلا خانم چیزی بود ریاضی دانه که تازگی معلوم شد، میرزا خانی کاره، این خانم میرزا خانی شما عکسش دیدید یا ندیدید؟ یه مرده، خیلی فرق نمیکنه، این تیپای فمینیستی هست دیگه، اومده مثل مرد داره کار میکنه تو دانشگاه درس میکنه چی میکنه چی؟ ولی این زنه، البته خودش توضیحات میده که من تو خونه مثلا با بچه‌هام اینجوری ام، این مقدار تو خونش زن بوده، ولی میخوام این الگوه. اما همین که شما مثلا اینو با حجاب میبینید میگه این مرد نیست تا زنه، یعنی شما اگه عکس خانم میرزا خانی رو عنصر فقط یه بار تو مجموع آدم رو ببینی باید دقت کنی زن یا مرده. مثلا الان هم مردا قیافه‌اش چیز میکنن یه شما نمیدید، اما هم که زن با حجاب بیاد داد بزنه من زنم مرد نیستم و زنم رو نمیذارم امر جنسی رو بیاد جلو. برای اونجا من فهمیدم که آقا حجاب داره به ما الگو میده، برای همین از حجاب محل نزاع تمدنیه. حجاب مسئله شخصی جزئی فقهی نیست، الان حجاب محل نزاع تمدنیه. برای براش مهمه حجاب بزنه، هزینه میده، هنگفت هزینه میده حجاب بزنه، چون حجاب محل نزاعه. محل یعنی اونجاست که شما میخوای هویت خودتو نگه داری. برام میگه اون مثال زدم به پرچم، گفتم تو پرچم، پرچم میگه که پارچه است، اما به خاطر اینکه این پرچم ما روی قله باشه هزار چند دفعه کشته میدیم. معلوم شد منظورم؟ خب این مال حجاب باشه. حالا من فعلا یک گامش به اونجا رفتم، بقیش دیگه حالا ما میگیم کنشگری اجتماعی زن، بقیش چی؟ نمانده من نیست
کشم؟
چی؟
یه حالا فعلا با قلم بیاد دیگه
فعلا فعلا
بسید. خب ممکنه قربیان بالاخره این که میفرمایید جنسیتش معلوم نمیشه بین مردان، خب اونا خودشون بسا همین باشه میخواهد
همین دارم میگم
برابری.
خب بگم همین دارم میگم انسانی بیا شد برای شد خروجی شد زن دست دوم، همچنان زن دست دوم تو همه جا، همچنان کارگر ارزان قیمت تو جهانن. اینا میخوان احیای حقوق زن بکنن،
ظاهر
چیزی نشد، میخوان نه مساوی هم نشدن، حرف اینه بلاز قیافه
چه،
اما همین که قیافه شون اومد اونا فلافات بلند تو فاز سرمایه جنسی، برای خروجی عمده زن اینا نیستن اتفاقا، خروجی عمده زن اون یکیان. من فهمیدم اینه که این یه فضاست، من فضا رو بفهمم. حالا ما در قبال امر جنسی و امر جنسیتی نظام تزشیه، ما میگیم زنا بیان تو بسته میدان. حالا بیان تو بسته میدان چجوری بیان؟ نماینده مجلس حتما باید نصف زن باشه، اینا سوالای سنگینی ها، علی دیدی حتما باید تو لیست ما تعداد زن باشه، شورای شهر باید زن باشه، وزیرا باید تعداد زن باشه. این مدلیه یا مدل دیگه است؟ این دعواست که من موجب شد که برام بحث گفتم در انسان شناسی که بخوام بگیم بعد این انسان شناسی زن و مرد داشته باشیم. انسان شناسی زن و مردن نکته اصلیش این است که آیا الگوی انسانی انسان سه حالت فرض داره. یه الگوی واحد داریم برای انسان که هم زن هم مرد باید اون عمل کنن، تو از اجتماع دارم میگم، و یه الگوی زنانه داریم برای حضور اجتماع و الگوی مردانه. چه ببخشید چهار تا حالت داره الگوی مورد نظر ما. یکی این است که انسانه، فرق نمیکنه زن و مردش. ذهنیت خیلی از ما اینه که ذهنیت کاملا غلطه، شو بحث اشتباهی وارد شدیم، اصلا همین با این ذهنیت رفتیم که جواب نگرفتیم. نکته دیگه است که الگوی مورد نظر مردانه است، زنا هم همینطور بشن که الگوی سی غریبه دارن میرن. یه الگوی دیگه میتونه باشه الگو زنانه است، مردها مثل این بشن که آقای دکتر اسلامی ما یه مقدار این موضع رو داره دفاع میکنه. آقای دکتر اسلامی تنها چجوری میشه این؟ ایشون میگه که ببینید تو مفاهیم اصل آقا کلشو بگم، من نظرشو میگم. الگوی سوم این است که آقا ما اصلا دو تا الگو داریم باید داشته باشیم برای مرد و زن. الگوی اجتماعی دارم میگم، نه الگوی چیز، یعنی فقط حجاب اینا نمیخوام بگم. خب من موضوع اسلامی رو بگم که حال من خودم یه مدتی از این داشتم، یعنی با تبع بحث‌های اسلامی خیلی به این موضوع متمایل شدم، الان چون تو موقف احتیاطم هیچ موضعی ندارم، ولی میگم یعنی خودم تعدید دارم اینو بعد بریم یا اینو بعد بریم چیکار بکنیم. ببینید برای که این حرفشون در بیاد، خب دارم اولا در دست خودم میگم، بحثم از بحث خودم خارج نشده. از کجا من شروع کردم؟ از این بحث بود که آیا حقوق زوجین، گفتم بند آخر همین مقالم، آیا خانواده یک واحد اجتماعی است، یک سازمان اجتماعی است یا نه؟ این آیه مطهری اولین بار تلنگرشو میزنه. ببینید تو تلقی امروزی بله، برای همین شما علوم انسانی رو که دستبندی میکنی یا علوم فردی داری یا علوم اجتماعی، علوم خانوادگی ندارید. اگه بحث خانواده است، یا میشه روانشناسی خانواده یا میشه جامعه شناسی خانواده، یعنی خانواده به معنی خانواده علم نیست. اما حکمت عملی چی بود؟ میگفتن اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن، یعنی گفتن فرد شناسی، خانواده شناسی، جامعه شناسی. آقای مطهری توی مقدمه نظام حقوق زن یک صفحه و نیم کوچیک داره، اون یک صفحه و نیمش خیلی پرمعناست. هم اول کتاب حقوق زن رو که باز می‌کنیم پیشگفتار مقدمه، اون اولی که چون یه پیشگفتار یه مقدمه داره، اون که اول میادش، یک صفحه و نیم داره، خیلی بنیادینه. اونجا اینو میگه، میگه که زن‌ها مسئله شون آزادی و تساوی، آزادی زن و تساوی زن و مرد بود، اما به نظر ما مسئله اشتباهی مطرح کردن. مسئله اصلی این است که آیا خانواده یک واحد شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا نه؟ بعد شما گفت چه ربطی داره؟ مسئله آزادی و تساوی زن یه مسئله عینی خارجیه. یعنی چی؟ من مثلا اینو میخوام بگم. میخوام بگم شما باید این مسئله رو اینجا حلش کنید تا بتونید حلش کنید. و اگه اینو غلط حل کنید اینجوری مسئله حل میشه، انسان بی‌بها حل میشه. خب این میخوام توضیح بیار برای حرف خودش. میگم چند جمله است، هر یه جمله‌اش یه جلسه بحثه. میگه که چیزی که این تردید ما رو جدی میکنه، چه تردید چی که خانواده بایدش سازمان اجتماعی نباشه، این است که دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده به اضافه توالی نسلی هیچ هم توضیح نمیده. میگه این دوتاست، علاوه بر اینها تقسیم بندی سگانه حکمت عملی هم مؤیدی بر بحث ماست. تموم میشه یه سجا جمله گفته ایش هم شرح نرده. کل کتاب نظام حقوق زن رو فقط روی اولیه توضیح داده، یعنی دومه مثلا شرح نداره. من دیگه خودم دارم شرح میدم. دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده یعنی چی؟ یعنی شما هر سازمان اجتماعی که در نظر، هر واحد اجتماعی که در نظر بگیرید، اجزای واحد با ذات انسانیش گره نخورده. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه همین دانشگاه، یه رئیس داره، یه استاد داره، یه کارمند داره، یه دانشجو داره، یه سازمان دیگه. آقا هیچ کی تو پیشانش ثبت نشده، یعنی کلا استاد دنیا اومده، این کارمند به دنیا اومده، این رئیس به دنیا اومده، معلومه؟ همش با دو روش دارد رسیدن بهش، یا روابط یا ضوابط، یا شایستگی یا پارتی بازی. همه مناسب اجتماعی رو با این دو روش میشه به دست آورد، یا با شایستگی یا با پارتی بازی، غیر از این ندارید دیگه، درسته؟ حالا اما تو فضای خانواده آقای متحرین که نیا کن، دو رکن اصلی خانواده کی هن؟ زن و مرد. میگه اینا دو جنس هن که از اول مهر خورده رو سرشون، این میشه بابا اون میشه مامان، نمیشه این بشه بابا این مامانه بشه بابا. یه چیزی تو زاد آقا، این باردار میشود این یکی باردار نمیشود، این بچه شیر میدهد این یکی بچه شیر نمیدهد. یعنی یه چیزهایی تو ذاتش هست که شما نمیتونی اون رو دست بزنی بهش، چون این یه پس بر هم این یه واحدیه، جنس این واحد با جنس یکی واحد فرق میکنه. میگه این نکته دوم توالی نسلی. من توالی نسلی خودم دیگه توضیح دادم، از این متحری چی ندارم. من میگم آدم وقتی بخواد توالی نسلی خوب بفهمه، ببینید شما بحث ارث رو تو حکومت که برسه چقدر دعواست، حکومت موروثی باشه یا نه. فضای اغلبی امروز این است که نه، درسته؟ تو خانواده که برسه چی؟ اصلا تقریبا دعوا نداریم، فقط مارکسیستا یه مدت کوتاهی گفتن نه، خودشون هم پس گرفتن حرفشون رو. یعنی همه جامعه جهانی میگن بله. یعنی روابط نسلی یه کاری تو خانواده میکنه که این کار تو جامعه نمیشود. اگه شما این روابط تو جامعه پیاده کنی، بهت حمله میکنن، اعتراض میکنن، میگن این چه وضعشه. اما اینجا کار دیگه داره میکنه. خب آیا متحری با این دو تا میگه حواستون باشه قوانین خانواده غیر از قوانین جامعه است؟ خب من گره بزنم این بحث و بحثی خودم، من حرف این است که اساساً از هم یه شروع شد دیگه. این دو رکن اصلی کجا دو هویت پیدا میکنن؟ تو خانواده. زن و مرد مشخصاً اونجایی هویت متمایز از دیگری پیدا میکنن که خانواده باشه. وگرنه ببینید شما برید تو سازمان ها، رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه، دانشجو، کارمند، منشی، ببینید هیچ کدوم اقتضا نداره مرد یا زن. بله برخی مشاغل سخت رو میگن خوب مرد باشه، من زنان رو رفتن توش خیلی وارد بگم، یعنی ولی وارم خلاصه باید بخاطر شما بحث بدن داری میگی، وگرنه اگه زنان خیلی مثلا یه طایفی باشن زنانشون خیلی تنومند باشه، مردا خیلی چیز باشن، میگه خب نه اینجا اون باید که باشیم، تونستم منظور رو برسونم. اما شما وقتی میگی تو خانواده، میگی نه اصلا نمیتونم چیز کنم. کجا زن و مردی در قبال هم مطرح میشه؟ خانواده است. برای همین تمرکز بحث من شده خانواده. یعنی اگه برای بحث مسئله جنسیت مسئله حل کنیم، باید اول مسئله خانواده رو خوب حلش کنیم. اینا حالا در واقع دارم اون نکته دیگه هم بگم که بحث آقای استادم بشه. من یه چیز خودم طراحی کردم جواب گرفته.
مثلا تو
اون قربوی مورد نظر انسان با مرد و زن فرقش چیه؟ همین دارم میگم دیگه، بزن یکم اینا رو میگم بعد سراغ اینجا وارد میشم. ببینید فعلا میخوام اول تفاوت این سگانه خوب جا بیفته. ببینید ما فرد داریم، خانواده داریم، جامعه داریم. چقدر وقت دارم؟ وقت نیم ساعتی وقت دارم. ببینید این یه حرفی من زدم بعد آقا تو سخنرانیش گفت اینا یادداشتای من رو همیدن به آقا میدن خلاصه دیگه آره تغییر بکنه من دیگه میگه با نکنید این کارو خوب حداقل بگو که از سورن چی گرفتم نمیگه یک کلمه سورن این ولی انصافا حالا برید تاریخ بحث من نیا کنید تاریخ بحث آقا نیا کنید ببین کدومش زودتر از میگه من میگفتم بعدا آقا یعنی انصافا میدونم خودم من اینو چندین بار سر کلاس ها میگفتم بعد یه بار آقا تو سخنرانیش گفت گفتم بچه ها ببینید از حرف من بودم من قبل ازش میگفتم اونم اینه که اونم این که آقا موضع ما من اینجوری سر کلاس مطرح کردم موضع ما ما آرمان گرا باید باشیم یا واقع گرا بعد من یه اصطلاح ساختم آقا این اصطلاح من آقا گفت من خیلی چیز شدم من گفتم آقا ما واقع گرا میشه معاویه واقع گرا حزب باد الان واقع این طرف بریم این ور فردا اون ور میریم اون ور آرمان گرا میشه خوارج من یه هدفی دارم هر کی هدف انجام داد علی علیه السلام گناه کرده کافر شده هم باید برن توبه کن دونستم آرمان گرا که اون تایم گرا امر نه میکنم هر کشته بشن مثلا لوازم کارش رو نگاه نمیکنه در قبال این دوتا من موقع گفتم آرمانگرای واقعبین این اصطلاح من آقا براش بکار برد میگم حرفی من برشته میگفتم که ما آرمانگرا هستیم اما آرمانگرایی که واقعیت رو میبینیم و متناسب با واقعیت تصمیم میگیریم حضرت علیه السلام اگه آرمانگرای واقع اگر واقع گرا بود بعد همون اولش با ابوبکر رو بیعت میکرد ریش میرفتش جزء باند اونا میشد و یه تیکه از حکومت رو میگرفت اگه آرمانگرا بود بعد وای میستاد میجنگید با اونا اما آرمانگرای واقعی بین بود میخواست آرمانهاشو در رعایت واقعیت ها محقق کنه معلومه این حرف؟ من بنظرم حرف خیلی قابل دفاعیه این حرف حالا آقا ما یاد گرفت دیگه مشکل آقاست دیگه
سنگین بود
بچه خب حالا میخوام بگم ببینید شما هر کدوم از اینها رو میتونید وضعیت آرمانگرایانش رو ببینید واقع دینیش هم ببینید از جامعه شروع میکنم که ساده تره تا بریم اون یکی رو بگم آقا آرمان جامعه چی باید باشه؟ یعنی جامعه مطلوب چه جامعه ایست؟ آرمانش چیه؟ امیدوارم من نفاذه چه جیر باید باشه؟ چه ویژگی باید داشته باشه؟ عدالت آرمان جامعه عدالت امام زمان باید عدالت محقق کنه اما واقعیت که ما قبولش بکنیم یه واقعیت است که آقا هر چی شد شد تا چقدر از عدالت کوتاه بیاییم چه کلمه‌ای داریم اینجا؟ حالا چون؟ مصلحت دوستان گفت
بله
یو؟ فازلی یه مصلحت چون؟ نه من دیدی خودتون گفتی شما شاید یواشکی یاد داشته من دیدید من دارم مصلحت ببینید بگه حضرت علی کوتاه اومد تا کجا؟ انقدر اومد پایین تا مصلحت از مصلحت پایین تر دیگه کوتاه نمی اومد یعنی اگه چیزی میگه آقا جون من کوتاه بیام ببینید معاویه مبناش منفعت بود یعنی تا هر جا که بتونم کار خودم پیش ببرم حضرت علیه السلام مبناش من مصلحت بود معلومه؟ ما میتونیم بگه آقا سقف وضعیت اجتماعی عدالت کفش مصلحته کف فرد آرمان انسانی چیه؟ بلاز فردی با جامعه کار نرم یه آدم بلاز فردی آرمانش چیه؟ با نگاه دینی بگید
سعادت
سعادت چی میشه؟ سعادت که همش کلیس به همش میخوره قرب الالله عبودیت درسته؟ یه اینجور چیزی کفش دیگه حد اقلش چیه؟
تنعم
چی؟
تنعم
تنعم نه من فعلا چی نمیدونم من میگم که یه تعبیر از خودم باشم کلمه اینجوری پیدا نکردم اسم بزنم مراعات خود یعنی چی یعنی خلاصه اگه دیدی مثلا واجبات تو حد حداقل واجبات رو عمل کن یعنی چقدر من کوتاه بیام توی رشد خودم با مستحبات اینا خیلی رشد حاصل میشه اما اگه نتونستی به واجبات حداقل رو بگیر مراعات کن خودت رو تا حدی چی اصلا نمیخوام گروه بگم میخوام خود وظیفه رو بگم یعنی وظیفه های ما بگیم ببین بلاد اجتماعی آرمان ما عدالته تا کجا بیاییم پایین تا مصلحت بلاد فردی آرمان ما عبودیته اما بعضی وقتا حال عبودیت نداریم حال عبودیت نداریم گناه بکنیم نه گناه نکن تا جایی که خودتو میتونی تحمل کنی که این کارو انجام بدی واجبات محرمات تا این حد مراعات خود یعنی خودتو مراعات کن که چقدر میتونی انجام بدی، اندازه ظرفیت انجام بده. خب حالا تو خانواده این بحثش بحث مفصله، بعد کلی بحث مثلا اون تعریف گرفتم، همگیام بهتون بگم شاید احتمال بگید شما آرمان خانواده چیه، وضعیت مهد یه خانواده محدود چه خانواده است، خانواده که بین افرادش رابطه عدالت باشه چه رابطه چی؟
عاطفی
عاطفی چی میگن بهش؟ میگن عشق. یعنی خانواده که زوجین، والدین و فرزندان، خواهر برادر رابطه عاشقانه داشته باشن، به تعبیر قرآن مودت و رحمت، جعل بینکم مودت و رحمت، به تعبیر امروزیش عشق. کفش چی؟ یه خانواده حداقلش چی باشه؟ اگر روابطشون این حد نشود چی باشه؟ ظلم نکنن به هم، درسته؟ برای این کف خانواده میشه عدالت.
فضا اخلاقی
من تو فضای نظام ارزشی دارم میگم دیگه، بحثم تو فضای نظام ارزشیه.
ما
نه نظام ارزشی که میشه دفاع کرد ازش. یعنی شما عدالت تو کل جهان بگو، عدالت قبول دارن. بلاد فرد تحلیل بکن انسان ارزشش به چیه؟ یا میمونه یا نه؟ اگه ماورای خلیفۃ الله، یعنی این بحثش تحلیل عمومی داره، ولی که حالا خیلی قبول نکنن. این معلومه؟ خب دقت کنید، قوانین و عرصه هایی که میخواد برای خانواده کار کنه جنسش فرق داره با جامعه. قانون میخواد مودت و رحمت حاصل کنه یا قانون میخواد عدالت حاصل کنه؟ دو تا کار. آخه میشه با قانون مودت و رحمت حاصل کرد؟ میشه، اگه برسم جلسه بعد اینو توضیح میدم که چجوری اسلام با قوانینش میخواد اینو حاصل کنه. اما این قوانین یه جوری حاصل میکنه که به این ضربه نزنه. این پیچیدگی کار اینه، باید یه جور عدالت انجام بشه که به مصلحت ضربه نزنه. این اگه دیدیم عدالت ما داره به مصلحت ضربه میزنه، از عدالت کوتاه میایم. معلوم شد؟ خب حالا اون نکته که بخواستم اینجا بگم، این نکته خیلی قشنگ، ببینید کف هر کدوم سقف اون یکیه. این عدالت که خیلی واضحه اینجا هم، یعنی دیگری رو مثل خودت دوست داشته باش، مثل خودت، یعنی خودت چی رو رعایت میکنی؟ اما همین دیگریه که همسرته، فرزندته، اینا اگه در مقابل خدا شد بذارش کنار، همون گونه که خودتو باید بذاری کنار. اینه دیگه توی رابطه جا، خودتو در مقابل خدا بذار کنار، همسرت هم در مقابل خدا بذار کنار. اما وقت خودتو چقدر مراعات میکنی، همسرت هم اینقدر مراعات کن، فرزندت هم اینقدر مراعات کن، برای اینا یکی میشه. بعد حالا بیاید یه جمله دیگه متحری داره، میگه من ریشه های اندیشه هم ازشون گرفتم. ایشون تو کتاب هدف زندگی یه بحثی مطرح میکنه، میگه آه هدف اصلی انبیا تحقق عدالت یا تحقق عبودیت. چی میگه ایشون؟ عبودیته. بعد عدالت چیه؟ لیقوم الناس بالقسط. میگه در طول هم دیگه است. حالا شما طول رو اینجا نگاه کن، جامعه آرمانی، جامعه امام زمانی، جامعه است که عدالتش محقق بشه یا جامعه که رابطه مؤمنین اخوت بشه یا جامعه‌ای که مؤمن هر به عبودیت برسند؟ یا این هاست. اما از کجا شروع میشه؟ از عدالت. بر همین است که جامعه امام زمان مودت و رحمت، انما المؤمنون اخوه، نه انما المؤمنون عادلون و ارحم مثلا. معلومه؟ یعنی روابط ایمانی، روابط مؤمنین اجتماعی باید سعی کنه به افق خانواده نزدیک بشه و روابط خانوادگی باید سعی کنه به افق فرد نزدیک بشه. الان شد؟ نه؟
شما با قانون
گذاری
زیاد
هم تفریحی چیز زیاد موافق نیستم. نه موافق نیستم. حالا فعلا بحث دیگه نکشیم، خب این اولی معلوم بشه.
قانون
در نه، زیاد قانون گذاری در نه، زیادش مخالفم، با اصلش مخالف نیستم. حالا یه بحث دیگری هست، حالا فعلا تماشا بکنید. این خانی شدم که حل نشد، حل نشد. ببینید تو ببینید جامعه مهدوی جامعه است که روابط افراد با همدیگه عادلانه است یا شبیه روابط افراد یک خانواده است. به برادری که تو احادیث مطرحه، مثالی که میزنن طرف شهری دیگه، شهر رفتش سراغ امام، گفتش که آقا شما ظهور نمیکنید، گفت شما با من برادر نیستید، گفت نه ما خیلی با هم خوبیم، گفت اگه یکتون نیاز داشته باشه بدونه که به اون یکی بگه دست میکنه تو جیبش برداره از پولاش، گفت نه. حالا شما برید تو افق برادری راستاسی، ما این کارو نمی‌کنیم تو فضای برادریامون. یعنی اگه واقعا نیاز داشته باشی برادرت باشه، کیف پولش اونجا باشه، فعلا پیداش نکنی، برمی‌داری منم باش چه دوگرین چقدر ها تونست منظورو برسونم. یعنی حضرت داره تصویر می‌کنه، میگه شما اون افق قرار بگیرید تا ما. بعد خود انا و علیون ابا حاضر امه،
رابطه ماها پدریه با شما، نه فقط برای این حاکم جامعه دینی ولیه نه رئیس. اینا کلماتی که تو خود بافت دینی خیلی مهمه ها، ولیه نه رئیس، ولی تو خانواده است. یعنی اساسا محب برای همین است که از خروجش است که حاکم جامعه دینی به تعبیر از آقا مقتدر مظلوم میشه. مقتدر مظلوم مال خانواده است، پدر مادر مقتدر مظلوم، بچه زور میگه بهش، اون که زور نداره که زور بگه، مقتدر اونه اما مظلوم قرار میگیره به خاطر محبتی که داره. معلوم شد؟ یه نظم فکر کنم نظمش خیلی خوب درمان این حالا آقا یاد داشته من نیره بگنه ببینه میره میگه معلوم کاملا پیگیر بحثه من نیست میشونه. حالا خب این حرف معلوم شد، حالا میخوام برسنم به اون حرفی که میخواستم بزنم. اول اینا خود این مقدمات معلوم بشه. خب تو این فضا اگر ما میخواییم وضع ایدئال، ببینید تلقی غربی خانواده رو به مثابه جامعه میبینه، یک واحد اجتماعی که واحد اجتماعی بناش بر قرارداد، بناش بر عدالت حد اکثر، یعنی حق هر کسی معلوم بشه، کسی به اون یکی تجاوز نکنه، مساوی هم بیاید جلو. این فضای سازمان های اجتماعی. نگاه غربی خانواده رو ذیل جامعه ببینه. آیا تو نگاه دینی ما میتونیم بگیم جامعه رو بعد تو فضای خانواده دید؟ یعنی وجه اصلی اونی که جامعه است اونی است که از خانواده در اومده. حالا شما از
برعکس می‌بینید دیگه،
همون دارم میگم دیگه،
جامعه رو ذیل خانواده، یعنی
همین تعبیر. آها همین میخوام بگم. ببینید مثلا شما تو نگاه دینی، من گفتم این دعوایی که آقای مطهری و این آقای مطهری علامه یه طرف، آقای مصباح یه طرف دیگه، اصالت فرد اصالت جامعه، دعوا سر چیه؟ دعوا سر کلمه جامعه است که اینا متوجه نیستن. اصالت با جامعه است یا نه؟ حق آقای مصباح، اصالت با جامعه نیست، اصالت با امته. چه فرق دارن این دو کلمه با هم؟ کلمه جامعه شما میگی جامعه ایرانی، اما امت چی میگی؟ امت اسلامی، امت یهود، امت کفر، امت ایمانی، جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه وحدتش کاملا اعتباریه، امت وحدت واقعی داره. بعد امت چیه؟ از ریشه امه است، با امم هم خانواده است، امه ای قصده، ام اصلا از ام میاد دیگه، مادر داره،
ریشه
ها، ریشه و ریشه هایی که برای شما مثلا با اهل بیت مواجهید یا خانواده مواجهید، مبنای هویتی اجتماعی تو رو از یه خانواده میگیری که بعد با این خانواده رابطه خانوادگی برقرار کنی، نه فقط رابطه رئیس و حاکم، نه فقط رابطه سازمانی. این میخوام مؤیداتی، هنوز من فعلا موقف احتیاط قبلا گفتم، هنوز قطعی نشده برام. ببین مؤیداتی که اساسا جامعه رو بعد ذیل خانواده ببینیم. خب حالا اگه جامعه ذیل خانواده ببینیم، بریم سراغ این بحثه. تو این بحثه آیا کدوم شخص خانواده است که محور قرار میگیره؟ به نظر میاد من اول حرف آقای اسلامی رو بگم که ایشون میگه الگوی اصلی زنانه است، الگوی است. ببین بس ما جامعه رو ذیل فضای خانواده بفهمیم، الگو اون از افقای خانواده. ببین الان همه افراد رو ذیل فضای کارمند میفهمند، خانواده ذیل کارمند دیگه، دو تا کارمند در قبال هم، دو تا عضو سازمان در قبال هم. حالا شما به جای الگوی کارمند چی دیگه بذارید؟ میبینید تو ادبیات دینی کلمه عم داریم، ام انقدر بار معنای سنگینه که از زهرا میشه ام ابیها. ام ابیها یعنی چی؟ یعنی این اساساً با همه انسان ها حتی با پیامبر رابطه مادری داره. ببین خود ما هم تو فرهنگ عامیانه خودمون بگیم مادرمون زهرا، حالا ما که سید نیستیم، یعنی همون گونه که پدرمون علی مادرمون زهرا، معلومه؟ یعنی یه رابطه مادری بین خودمون ایجاد کنیم. رابطه مادری چیه؟ رابطه مادری یه محبتی است که عاقلانه است ولی بی‌دریغه. مادر یه محبت زیادی داره، عاقلانه است و تدبیر داره، اما بدبستون نداره. حالا این مؤلف مادری مفصله، این مؤلف مادری نخواهیم خود مادر بچه بیاره ها، ام ابیانه که حضرت پیامبر بچهش بود، داره یه مفهوم مادری. آقای چیز اسلامی ما بحث مبذل داشتیم، شواهد متعدد میاره که برترین الگوی انسان تو مقام کنشگری اجتماعی، یعنی کنشگری با دیگران، الگوی مادره. اگر این حرف باشه اون
شاخصه مادره
اونجا هم محبته داره. حال من گفتم مؤلفاش متعدده، حال من این رو خواستم به عنوان خیلی ساده در دستی بگم. اگر این باشه
اون وقت شما میگی که اساسا الگوی اصلی، یعنی حتی ما پدری هم زل مادری داریم، میگه انا و علیون ابا و حاضر امه، اون محبته رو خیلی بیشتر الان توی کلمه اشراف شده تا مثلا مدیریت کردن. اگه پدر وشه قالبش مدیریت باشه تو خانواده، مادر وشهش محبت با مدیریت باشه، ما که انا و علیون میگیم ولی، الان این کلماتی گفتم میگیم بار محبتش داره زیاد میشه. اگه میگیم مرد مسر عقله، زن مسر عاطفه است تو خانواده، دور تو همه اون استعاره ها فلان دارم به نفع اسلامی حرف میزنم، همه استعاره ها مفهوم مادر بنیادی تره. خب اگه اینجور وقت اصلا خود کلمه امام از اون گرفته شده، امام و امت. خب اگه این باشه الگوی کنشگری اجتماعی، یعنی کنشگری در قبال دیگری انسان، میشه الگوی زنانه که مادر است، این موضعشون. ممکنه یه موضع دیگه باشه که من گفتم مدتی دارم فکر کنم، که ممکنه اصلا ما هم الگوی مردان و زنان متفاوت داشته باشیم، هم تو خود الگوی زنانه چند تا الگو داشته باشیم. من شد. آیا ما میتونیم الگوی مادری رو به همه ترویج کنیم، یا مثلا در کنار الگوی مادری الگوی خواهری داریم؟ الگوی خواهری ضعیف‌تر از الگوی مادریه، چون نیا کن خواهرها خیلی وقتا مادری میکنن در حق برادرشون، اما خیلی وقتا هم حق خودش هم میخواد بگیره، میدونید
یه توقعی
هم توش هست، یعنی اجازه میدیم به توقع خودش. ولی در اینا همین دیدید یا نه، خواهر برادر رو بعضی وقتا دعواشونه. حالا اینا که فامیلی اون بودش دختر بسره سر میخوان چی تقسیم کنن، همیشه دعوا میشد دیگه. کافی بود که مثلا مادره بره بیرون اینو بذاره که خودتون تقسیم کنید، این دخترم بزرگتر بود، حتما سم پسر رو بیشتر میریخت. یعنی وقتی که در قبال هم قرار میگیره اون مادریه دوباره برمیگرده. یا آقا تعبیر کردن، گفتن مادری آقای معید قشنگیاره، آقا تو اون دیدارش با چیزا داشت با خانوما بودش، گفتش که چیز، گفت این آقایون دنبال درست ازدواج کردن اما دنبال مادر میگردن. یه عبارت اینجوری داشت دیدن، یعنی آقایون خیلی دنبال مادر میگردن نه دنبال همسر، همسرشون انتظار مادری دارن. اینا معیداتیه که الگوی مادری الگوی خیلی اصلیه توی هویت انسانی، نه فقط هویت زنانه.
خب میشه گفت که این الگوی مادری دنبالش بریم میرسیم به الگوی خدایی.
آقای چه این فضا رو میره، یعنی میگه که در مادر مظهر خالقیته، مظهر حالا من فعلا نمیخوام
با این واقعا وسعت دیده بشه میشم رحمت خدا.
بله دیگه، مظهر اصلی رحمت و اسلامی داره میگه مظهر اصلی رحمت خدا، در همین الگو الگو اصلی میشه. آقا یعنی فعلا شاید معیدشون شاید بیارید مثال نه ازم میشه، فعلا نمیخوام توش مناقشه کنم. من بحثم چی بود؟ حالا من عرضم یه جمعه
چی؟ زن و مرد بهتر اون چی نوشته بشه؟ زن مادر نوشته بشه،
ما بله من گفتم الگوی زنانه، خلاصه زن، ما داریم دو تا جنس رو میگیم دیگه، تو فضای دو تا جنس داریم زن و مرد رو میگیم، مؤنث و مذکر رو میگیم، یا منظور زن و مرد مؤنث مذکر. تو اینجا الگوش میشه مثلا مادرانه یا میشه پدرانه، میخوام باید بگیم پدرانه اون یکیش الگو، یا مثلا یکی از چیزی که من مثلا با یه چیز خیلی انقل داشتم بود قرآن تعبیرش این عمل مؤمنه اخوه. اگه اخوه آخ جالب، حالا کلمه اخوه هم خیلی جالبه، اخوه میدونیم یعنی برادر نیستا، هم خواهر، برای اینکه انکانو اخوتن رجالن و نساءن، تو احس ارس همه مترجم موندن دوش، اخوتن رجالن و نساءن، برادرهایی که مرد و زنن، یعنی میخواه بگه اخوهی که خواهر خواهر و برای این اخوه، هم خواهر هم برادر. بعد با یه چیزی بحث داشته میکنم واقعا الگو مادریه یا الگو برادری خواهریه، و با دعا متقابل میشه. برای فهمی گفتم من هنوز خودم به نظر قطعی نرسیدم، منتها این بحث رو اینجا گفتم تو این فضا این تابع این است که، یعنی همین بحث مبتنی بر این است که شما خانواده رو توی هویت اجتماعی اساسی بدونید، که من گفتم بحث جنسیت کاملا بحث خانواده گره میخوره. حالا بعد بریم سر خانواده رو داری بحث کنیم. برای من گفتم من تو انسان شناسی میگم انسان شناسی تموم بکنیم، زن و مرد رو بحث نکنیم توش، انسان شناسی رو تموم نشده، برای بعد زن و مرد رو بحث کنیم. زن و مردم که بحث کنیم کاملا میره تو افق فهم خانواده. برای شما تو فضای ببین الان معضل حادی که کشور ما مبتلا بهش و هیچ کمالیش نمیشه، نمیدونم چیکار کنیم دسته این ملت، این است که بابا پدیده مدرن اساسا خانواده رو نابود کرد، سازمان رو گذاشت جاش و همه چیزو میخوان با سازمان ها جبران کنن. الان همه بزرگواران تا میخوان ایده بدن حل یه مشکل، سریع ستاد تشکیل بدن، یه سازمانی را بیفته. مشکل خانواده داریم، یه وزارت خانواده بزنیم. چند وقت پیش که نامه زده بود، بعد رونش من زد که چه نامه خوب زدم تا به رئیس جمهور زده بود شخصی، گفتم غلط کردید، بی خود کردید، چه حرفی شما میزنید؟ کی گفته که مشکل خانواده رو با اضافه کردن یک سازمان میخواد حلش کنید؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی افق، ببینید شما نگاه دینی این است که مدیریت راهبردی فرهنگ میخونید دیگه، راهبرد فرهنگ از طریق سازمانها باشه یا از طریق کنشگران باشه؟ کنشگران رو چگونه بازی بگیریم؟ از طریق سازمانها الگوی غربی تو ذهن اغلب مسئولین ما مستقره، حزب‌الله ما مستقره، همش دنبال اینن که تشکیلات راه بیاندازن. تشکیلات به دوران معنی غربی شو، چون تشکیلاتت بیفته تو افق دینی که میشه یه جور یه جنس، مثلا هیئت از جنس روابط خانوادگیه. هیئت های مذهبی حال بلا که هرچی داریم مدرن میشه غربی میشه سازمانش میکنیم، اما این فضای اصلی حاکم بر کنشگران هیئت فضای روابط صمیمانه است تا فضای روابط خشک. این روابط صمیمی اخوست دیگه، یعنی اینا میخوام بگم همش چیزاش که توی تحلیل های ما توی فضای فهم ما از انسان بله نه اینا هر کدوم یه اقتضاد خاصی داره. ما میگیم پررنگ خانوادهش برادریه، جامعه حرف همینه دیگه، سازمان های اجتماعی رو باید از الگوی خانواده پیروی کنیم، نه اینکه خانواده رو از الگوی سازمان پیروی کنیم. تفاوت دو تا نگاه اینه، یعنی الان همه دارن خانواده رو میخوان تو الگوی سازمان، ما میگیم سازمان رو بر تو الگوی خانواده. هر چقدر سازمان تو الگوی خانواده بردی موفق‌تر میشید. خب ببخشید یه مقدار این جلسه طولانی شد، ما یه جلسه دیگه خدمت شما بزرگواران هستیم، حداقل باید باشیم. آنچه یه جلسه دیگه هفته آینده میاید یا نمیاید؟ چون دو جلسه باید خدمت شما باشیم. چی؟ دو جلسه باید باشیم، بله. اگه هفته آینده هم میاد یه جلسه هم میمونه. من حالا گفتم که حالا اول جلسه برخی دوستان گفتم اگه میخواد اون بحث چیز که من داشتم اون حجاب رو اونو بذاری
دو جلسه حساب
شد، اونم میخواد دو جلسه حساب کنیم هفته بعدم میتونید نیاد اگه بخواد دو جلسه حساب کنیم وقت دیگه، یا چیکار کنیم؟ یا یه جلسه جبرانی بذاریم؟ من میخواستم ادامه جلسه بعد بپردم یه مقدار فضا این قوانین و اینها توی این فضا چجوری معنی میشه، قوانین خانواده چه تغییرات جدی میکنه با فضای چیز، با فضای قوانین رایج، که قوانین خانواده چجوری آلمانگرایانه است، چجوری واقع بینانه است، این مؤلفا چجوری. حالا میخواد خیلی مختصر بخواد اگه میخواد 5 دقیقه 10 دقیقه کلیشو بگم، بعد دیگه اونو دو جلسه حساب کنیم که اختیار نباشه. میخواد اینجوری باشه؟ پس خواهد من الان اینو کلیشو بگم بهتون، این رو ضرب میکنه بله. چه؟ انسان میگیم، انسان از مقسم نیست، سه حیثه میگیم، در انسان بحث های انسان رو از حیث فردی اجتماعی میگم، ما فرد خواننده جامعه. ببینید من اینجا فقط چند تا مثال بزنم و مثالاش رو بفهمید. قوانینی که اسلام طراحی کرده، یه دسته از قوانین جهتگیری اولیش تقویت مودت و رحمته، مثلا قانون مهریه، نفقه، بحث خواستگاری، مدل خواستگاری که تو اسلام در واقع امضا شده عملا، بحث ازده پدر برای دختر، اینا همشون دغدغه این داره. یه دسته از قوانین دغدغه واقع بینی رو داره، مثل تعدد زوجات، ازدواج موقت، طلاق. اینها رو هر کدوم تو اون یکی افق بفهمید قانون نابود میکنید، که ما هم این کار داریم میکنیم. مثلا مهریه کارکردش چیه؟ و آتو نساء صدقات نه نهله، علامت صدقه یعنی علامت صدق. اگر راست راستی طرف رو دوست داری میخوای باش ازدواج کنی، اولش یه هدیه ای بهش بده، نهله یعنی هدیه، صدقهش رو هدیه بهش بده، یعنی اول ازدواج یه هدیه گرانبها بهش بده، بگو من دوستت دارم. ما الان یعنی چی؟ یعنی خود احب به قول متحریمی دختر و پسرم که میخوام با هم رفیق بشن، اول پسر یه گل یه چیزی به دختره میده، یه هدیه بهش میده که بگه من دوستت دارم. اینو اسلام اومده منضبطش کرده. بعد ما الان چیکار؟ خب این کمک میکنه به تلطیف عواطف. ما قانون مهریه چیکار کردیم تو کشورمون؟ الان ما کردیم ضمانت اجرای طلاق، یعنی گفتیم جنگ اول بعد صلح آخر، چون جنگ اول به سر آخر، یه جنگ اولی میکنیم که اگر بعدن حالا ببینید شما نقطه مقابلش طلاق. اسلام برای عقد شاهد نمیخواد، خود اسلام میگم نه قوانین فعلی، عقد شاهد نمیخواد، طلاق شاهد میخواد. در که بلاوات قراردادهای اجتماعی شما کجا شاهد میگیرید؟ برای عقد قرارداد شاهد میگیرید یا برای فسخ قرارداد. ببین عقد شاهد میخواد تو قرارداد اجتماعی، فسخ نمیخواد. اگه طرفین راضین چیز نشه، اسلام برای عقدش میگه شاهد نذارید، اصل بعد است که این دو تا به هم برسن، زودتر به هم برسن، فسخشی شاهد بذارید. به قول متعالی میگه شاهدم یه شاهد عادله. عادل تو ادبیات دینی معنا داره، یعنی هر کسی عادل نیست، عادل حداقل معنی دینداری داره توش. بعد میگه آدم عادل همین که میدونه تو نگاه اسلام طلاق حلال مبغوضه، برای تا میفهمه میخوان طلاق بگیرن شروع کنه باش صحبت کردن. چرا میخوای طلاق بگیری؟ یعنی غیر از اینکه حکم گذاشته، خود شاهد یه سنگ دیگری است برای طلاق. ببین قانون واقع بینی داره، یعنی میدونه که خلاصه بحث ازدواج ها موفق نیست. اگر ازدواج موفق نشود میگذاریم جدا بشه، نگید ازدواج قداست داریش بخواستم جدا نشه. اما حالا که بخواد جدا بشه باز رعایت کنه حتی امکان جدا نشه. تعدد زوجات، تعداد زنان آماده به ازدواج تو جامعه غالبا بیشتر از مردای آماده ازدواجه. چی کار کنن اینا؟ اینا رو رها کنیم به همه جامعه ضربه میخورن، چون اینا بیکار نمیمونن. یا اینها رو توی خانواده‌های مدیریت کنیم. ازدواج موقت، یعنی این نیست که اصل در قانون این است که همه برن تعدد زوجات بکنن. اما اگه قانون نداشته باشیم عدالت محقق نمیشه تو جامعه. برخی زنان بدون رفع نیاز باقی مونن، مشکل دار باقی مونن. اگه ازدواج موقت نباشه ما زنا الا شقی. حدیثی از امیر دیگه میگه اگر عمر مطعه رو حرام نمیکرد فقط شقی زنا میکرد. مفهوم معکوسش چیه؟ مفهوم مخالفش؟ حالا که مطعه رو حرام کرده آدمی که شقی نیست زنا میکنه. که حالا کنم وزید جامعه ما اینه دیگه، نه چون عملا ازدواج موقت تو کشور من تحریمه، حرام بدتره، بلکه حرام بدتره که تو تهران من اون موقع یادم الان نمیم چه خبره دیگه، اون موقع دختر و پسر رو میگرفتن رابطه با هم داشتن، به پدری میگن خب اینا رو من چیز مطعه کنن چه فلان بیسا، یعنی رابطه داشتن ها، میومن تو خونه هم رابطه داشتن، اینقدر پدر مادر خبر داشت، اما حاضر نبودش که مطعه کنه، چون مطعه به مراتب بدتر از
چیز، یعنی رابطه نامشروع.
خب ببینید حالا نکته من اینه، همه قوانین رو از این زاویه نگاه میکنید، میرید این قانون رو شما همین که از اینجا جاشو برمیدارید میارید اینجوری فهمش میکنید، تو بازار عدالت فهم کنید، قانون کاملا به خلاف خودش تبدیل میشه، کارکردش معکوس میشه. ببینید قوانین مثلا سر نفقه، یکم بگم دیگه خسته شد آخرین جمله، ببینید تو نفقه آیا علی فضا که راه افتاده که نفقه رو معلوم کنن، نفقه رو چیز کنن، فضای اسلامی یا نه؟ من اینو گفتم، گفتم تو خانوما، گفتم شما آقایی، گفتم عموم مردها به اندازه، حالا بخ به خاطر فشارهای مالی زنان هم دارن کار میکنن، فعلا بیت خانواده زن کار نمیکنه، تو خانواده که زن کار نمیکنه مرد به اندازه نفقه شرعی نفقه میده یا خیلی بیشتر میده؟ به مراتب بیشتر میده. چرا؟ چون این قانون نمیده با این قانون افرادو مجبور کنه، میگه اگه یه مرد احمقی پیدا شد نداد یه پس گردنی آدم. مثال بهترش اینه بحث اجرت شیر، برای شیر میتونه طلب اجرت کنه. گفتم این پشتوانه یه فرهنگه، فرهنگ چیه؟ همه آدم میدونن وقتی زنی بار داره، وقتی زنی شیر میده نیاز بدنش بیشتر میشه، تغذیهش باید بیشتر بشه، استراحتش باید بیشتر بشه، بیشتر باید دور رسیدگی شود. اگه یه مرد احمقی حاضر نشود زن میتونه اجرت طلب کنه، نه اینکه فضا این باشه ما به زن ها بگیم برو اجرت طلب کن. درست است؟ یعنی این قانون قاعده اصلیش تقوی مودت و رحمته، داره میگه حواستون باشه. برای فرهنگ هم این شده، فرهنگ ما این است که زنی که شیر میده بیشتر بهش رسیدگی میکنن خانوادش. همه قوانین در واقع قوانینی که اقتضاش مودت و رحمته، آیا ما باید به افراد بگیم حقتو بشناس تو برو از همسرت حقتو بگیری، حقت پایمال نشه، این فرهنگ خیلی رایجه. یا یعنی فضا اینجا شفاف کردن حق نیست، فقه فقط پشت وای میسته که ظلم نشه، نه که این فقه بخوادش خودش بیاد اصرار کنه این حق رو یاد بگیر، تمام حق رو یاد بگیر. تو فضای جامعه اینجوریه، تو فضای جامعه شما اول که کارمند جامعه میشی برو ببین حقوق چیه، وظایف چی، شهر وظایف تو حقوق نمیخوام به خود بیاد کار به خود ندادن دوشت. ببین تو خانواده اصلا این نیست، چون بنا بر ایثاره، بنا بر مودت و رحمته که قرار یک فضای دیگه رقم بخوره.
از زاویه
زن هم اساسا ناشزه بودن. اگه خواستید بحث مفصل داره که من بنظرم اگه تبیین بشه خود بحث نشوز، من تو اونجا میگم که حجاب باید باشه حمله کنیم، با بحث آیه نشوز میتونیم حمله کنیم جایی که دفاع کنیم. خیلی بحث نشوز بحث قشنگه، مونده دیگه باید یه جلسه مفصل میکنیم. من برای خانم ها بحثو کردم، خواستید توی جلسه مون میتونید
کنید.
خب پس ما انشاءالله پس برای جلسه بعد رو میخواید اون